سرخط مهمترین خبرها، قریب 3000 هلاک شده و بیش از 15000 مجروح. آخرین خبرها از زمین لرزه ترکیه. شیرین امانزاده گفت بعد برکناری به کار علمی مشغول است و یاد از دمیربیگ آلیموف آوازخوان شناخته تاجیک. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 7 فوریه سال 2023 است. مقامات ترکیه میگویند تعداد هلاک شدگان بر اثر زمین لرزه قریب به 3000 رسید. فواد اوکتای معاون پرزیدنت ترکیه گفت در حادثه دیروز تنها در این کشور زیاد از 15000 نفر مجروح شدند. با نوشته خبرگزاری رسمی ترکیه انادولو، از زیر خرابه ها قریب 8000 نفر را زنده بیرون آوردند. معاون پرزیدنت ترکیه گفت از زیاد از 300000 نفر در خوابگاه ها و دانشگاه ها جایگیر کرده شدند. مقامات ترکیه به شهروندانشان در جنوب و شرق این کشور توصیه دادند که بنابر خطر تکرار شدن زمین لرزه به منزل هایشان بر نگردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به خاطر هلاکت صدها نفر در زمین لرزه دیروز در کشورش 7 روز ماتم ملی اعلان کرد. صبح بر وقت 6 فوریه دو زمین لرزه سخت چندین شهر ترکیه و سوریه را تکان داد. به اطلاع پزشکان و منابع رسمی در سوریه 1073 نفر جان باختند. عکس و ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بناها در چند شهر ویران شدند. گفته می شود که مرکز زلزله در 30 کیلومتری شمال غربی غازیانتپه و 114 کیلومتری شهر حلب سوریه بوده است. مقام های ترکیه می گویند این زمین لرزه به منطقه های مختلف در 10 ولایت این کشور آسیب رسانده است. شهر غازیانتپه که 2 میلیون اهالی دارد خسارات زیادی دیده است. همچنین بر اثر این زمین لرزه یک خط لوله گاز در جنوب ترکیه ترکیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت زمین لرزه صبح دوشنبه زلزله بزرگترین از سال 1939 می باشد. اوکراین، روسیه و آمریکا از جمله کشورهایی هستند که بلافاصله وعده دادند که به ترکیه و سوریه ماموران نجات و یاری های دیگر می فرستند. شماری از شهروندان تاجیکستان در ترکیه کار و اقامت دارند. وزارت کارهای خارجه در اعلامیه گفت تاجیکان در این حادثه آسیب ندیدند. شیرین امانزاده، سابق وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، در اولین واکنش بعد برکناری گفت به کار علمی مشغول است. امانزاده 6 فوریه در صحبت به خبرگزاری از پلوس گفته است بعد از مقام برکنار شدن بیشتری وقتش را در خانه میگذراند و کار علمی اش را ادامه میدهد. سابق وزیر مهنت گفته است در دایره مکالمه تمدن ها کار نامزدی اش را حمایه کرده است و میخواهد تحقیق آن را ادامه داده دکتری اش را نیز حمایه نماید. شیرین امانزاده روز 5 ژانویه امسال از وظیفه وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی برکنار شد. در فرمان رئیس جمهور سبب برکناری امانزاده 45 ساله را گذشتن به وظیفه دیگر گفتند، اما وظیفه نوش اعلان نشد. منابع رادیوی آزادی گفتند که رئیس جمهور امام‌علی رحمان ضمن جلسه سالانه حکومت از کار شیرین امانزاده انتقاد کرده است. خبرنگاری از پلوس روز 6 فوریه از شیرین امانزاده پرسید که از کار خود در مقام وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی قناعتمند هست؟ سابق وزیر مهنت به این سوال پاسخ نداده تنها گفته است چیزی گفتن نمیتوانم. از مرگ آوازخوان معروف دمیربیگ آلیموف یک سال گذشت. مخلصان و هواداران موسیقی در شبکه‌های اجتماعی چند روز اخیر سرود و ترانه‌هایش را می‌گذارند و یاد از هنرش می‌کنند. همکسبان و دوستانش می‌خواهند برای گرامی‌داشت خاطرش باغ و مکتب و لوحه‌های خاطره‌ای را گذارند. همکارم فرزان محمدی نگاه کرده است به زندگی این آوازخوان معروف کشور.
عکس و سرود و فرزندان دمیربیگ آلیموف، چیزهایی که از او به یادگار مانده است و همیشه پیوندانش را به خود جلب میکند. یاد و خاطره ای را از این هنرمند مرحوم پیش نظرها می آورد.
هر روز، هر ساعت و هر منوت پیش چشمم نمی برود.
من در آیله ما این خیلی شهرت پرستی نیست. خیلی میدانستم که مخلص دارد، لیکن من یکان بار نگفته بودم که همی خیلی شهرت یار، همی خیلی مشهور شده بود. از تمیری جان، من طول یک سال از تمام گوشه کناری تاجیکستان برای دعا خانی فاتح خانی میبیام.
آرامگاه او در ناحیه دوشتیج قدم جای همکسبان و مخلصان و دوستدارانش شده است. پیوندانش میگویند بیرون از تاجیکستان هم هوادارانش میویند و از هنر و صدایش وصف میکنند.
متنی که من برای دمیربیگ سرایده بودم، علیمی سروده در سری قبرش نویستند. بیت دریا خواند و دریا را گرفت، صفت گلها خواند و گلها را گرفت. مثل بلبل عمری کوته داشت، لیک شعر دنیا خواند و دنیا را گرفت. از راستی سرودهایی که دمیربیگ سرایده است، البته این نه فقط در تاجیکستان بلکه تمام جهان را ضبط نموده است با این سرودهای بهترینش.
دمیربیگ عالیموف 33 ساله نیمه شب 5 فوریه سال گذشته هنگام بازگشت از معرکه در راه خوجند سامخار با همراهی نوازندگانش به صدمه دچار شد. خودش در جای حادثه فوت و دو نوازندهش با جراحت ها جان به سلامت بردند.
وزارت کارهای خارجه قزاقستان به قضیه مسئولان رسانه محلی این کشور اربت میدیا که برای یک مطلب درباره جنگ اوکراین به دادگاه روسیه دعوت شدند واکنش نشان داد. اربت میدیا میگوید مسئولان وزارت گفتند دادگاه روسیه از طلبات قانونگذاری مرافعوی گرجنی کشور خود بیرون رفته است. چاره های اندیشته آنها برای بستن این و یا آن منبع خبری در قلمرو روسیه به قانونگذاری آن کشور اساس یافته است. قرار آنها اعتبار حقوقی ندارد و در قلمرو قزاقستان تطبیق نمی شود. گفتند در وزارت رسانه قزاقی اربت میدیا اخیراً گفت مسئولان آن برای یک مطلب درباره جنگ اوکراین به دادگاه ناحیه لنین شهر ولادیمیر روسیه دعوت شدند. سامانه مطلبی را تحت عنوان غاصبان روسیگی در ولایت خرسان شکست می‌خورند اما نمی‌خواهند آن را اعتراف کنند نشر کرده بود. یک گروه از ساکنان قرقیزستان که به واردات و خرید فروش ماشین مشغول هستند 6 فوریه در نزد بنای خدمات گمرکی آن کشور در شهر بیشکک جمع شدند. صاحبکاران ناراضی که حدود 40 کس بودند گفتند از بالاروی باج گمرکی هنگام وارد کردن ماشین از کره جنوبی خبردار شدند. به گفته صاحبکاران مقامات قرقیز آنها را پیشکی در این باره آگاه نکردند که باج گمرکی بالا برده شده است. صاحبکاران گفتند خدمات گمرک یک جانبه باج گمرکی را بیشتر کرده است. خدمات گمرک قرقیزستان تا حال قضیه را شرح نداده است. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 7 فوریه را فرا می‌گیرد.
هفتم فوریه سال 2013 نخست وزیر پیشینی تاجیکستان عبدالملک عبداللهجانوف در اوکراین بازداشت شد. دادگاه گفت که مقامات تاجیکستان استرداد او را طلب کردند. محاکمه 2 ماه طول کشید و عبداللهجانوف همچون شخصی داروی حق پناهندگی سیاسی در ایالات متحده آمریکا آزاد شد. عبداللهجانوف تا پایان سال 1993 سروزیر تاجیکستان بود. سپس سفیر تاجیکستان در روسیه تعیین گشت و در انتخابات سال 1994 رقیب امام علی رحمان شد و ادعا دارد که در انتخابات غلبه کرد ولی مقامات رحمانوف را برنده اعلام کردند. خودی او ترک تاجیکستان کرد و در غیبش به سوءقصد به جان رئیس جمهور و همکاری با پلکوونیک شورشگر محمود خدایبردیف گناهکار دانسته شد. 7 فوریه سال 2018 پارلمان تاجیکستان با تغییر و اضافه ها به قانون انتخابات پرزیدنتی راضی شد و امکانی در انتخابات نامزد شدن داوطلبان را نه 35 بلکه 30 سالگی فراهم کرد. این تغییرات را کارشناسان و منتقدان چون هموار کردن راه رستم امام علی پسری بزرگ امام علی رحمان به سوی کرسی پرزیدنتی انتقاد کردند. با اینکه در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 هم امام علی رحمان برنده نامیده شد، صحبت ها از انتقال قدرت از پدر به پسر همانو صدا می دهند. 7 فوریه سال 1988 زادروز نازیه کرامت الله آوازخان پاپ تاجیک است. دختر آوازخان معروف کرامت الله قربان با ترانه های نگو نگو در دلمی و دیگرها معروفیت کسب کرده است.
صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی تا 1029 سومان ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد با 142-145 سومان برابر است. بینندگان عزیز مهلت جدا شده برای برنامه نوید بامدادی به انجام رسید. خبرهای آخرین را همه ساعتا می توانید از سومان رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرک پیدا کنید. روز با برابری داشته باشید.
سلام شنونده عزیز، خبرهای اخیرین از تاجیکستان و جهان رو امروز من زرنگزی نوروزشاه پیشنهادی شما میکنم. سببهای خودکشی یک کارمند اداره حفظ اجتماعی و نفقه در شهر پنجکنت هنوز اعلان نشده است. اسد بهراموف 59 ساله را روز 11 ژانویه امسال دفن کردند. نزدیکانش گفتند او پس از بازپرسی ماموران آژانس ضد فساد و زیر فشار روانی خودکشی کرد. رئیس آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید در کار زیر دستش یگان کمبودی یا نارسایی نبود. منتظر خلاصه مقامات هستیم. سنجش ادامه دارد. باید سبب معین شود و در وظیفه‌ای که کار میکرد یگان مسئولیت مالیوی نداشت، گفت دلمراد دولتزاده روز 7 فوریه. در پاسخ به این سوال که آیا نتیجه بازپرسی چیزی را آشکار کرد یا نه، حقوقدان آژانس حفظ اجتماعی و نفقه گفت سنجش مخفی است و معلومات ندارند. دفتر مطبوعات آژانس ضد فساد هنوز روز 19 ژانویه در اظهارات گفت هنوز ماه نوامبر سال گذشته نسبت به اسد بهراموف با اتهام سوء استفاده از وکالت‌های منصبی پرونده جنایی آغاز شده بود. مسئولان آژانس ضد فساد تصدیق کردند که اسد بهراموف بازپرسی شده است، ولی او یگان بار با کاری مفتشان اظهار نگرانی نکرده بود. پیشتر یک منبع در دادستانی شهر پنجکنت به رادیوی آزادی گفته بود که مرگ اسد بهراموف را تحقیق دارند. به گفته او از جیب این کارمند سابق اداره دولتی مکتوب یافتند که احتمال در آن چیزی را آشکار کرده است. نتیجه اش نامعلوم است. اسد مردانوف در گذشته در اداره اگراپروم در شهر پنجکنت کار میکرد. او برادر مخبل مردانوف معاون سابق رئیس شهر پنجکنت است. در گذشته چند مورد خودکشی کارمندان اداره های دولتی در تاجیکستان ثبت شده است. از جمله رئیس کارخانه زمینی غونچی ناحیه دیوشتیچ اگامبردی خدای بردیف سال 2013 و پس از آشکار شدن موردهای فروش زمین در این ناحیه دست به خودکشی زده بود. در تاجیکستان نامی 398 مردی را ثبت کردند که با فرار از پرداخت الیمنت به فرزندان متهمند. برنو سید ولی زاده سردار خدمات اجرای تاجیکستان گفت این افراد برای سری وقت ندادن حق فرزندان و پنهان کردن محل زیست گفت و کوب می شوند. در سال 2022 با منفیت مادر و کودک نزدیک به 40 میلیون سومانی مبلغ ستانیده شد. در مقایسه با سال قبل از آن 46% زیاد است، گفت او روز 6 فوریه در نشستی خبری. به اطلاع خانم سید ولی زاده در سال گذشته نسبت به 538 مرد که برخاستانه از پرداخت الیمنت سرکشی کردند پرونده باز شد. بر اساس کدکس مرافعوی شهروندی تاجیکستان در صورت یک ماه سرپیچی کردن از پرداخت الیمنت کاری چنین مردم به قضاوت دادگاه گذاشته می شود. طبق آمار رسمی در تاجیکستان هر روز بیش از 30 جفت از هم جدا می شوند. هماهنگساز برنامه های فوری امدادی سازمان ملل گفت از آغاز جنگ روسیه در اوکراین 8 میلیون نفر از این کشور گریختند. مارتین گریفیتس روز 6 فوریه در نشست شورای امنیت گفت این 8 میلیون اوکراینی به کشورهای همسایه فرار کردند. به اطلاع او 5 میلیون و 300 هزار نفر دیگر در داخل کشور بجا هستند. دفتری هماهنگساز کمک های بشری سازمان ملل نیز گفت حالا زیاد از 17 میلیون و 600 نفر از مردم اوکراین و یا 40% اهالی آن محتاج کمک های بشری هستند. وزارت کارهای خارجه ازبکستان خبر داد که در نتیجه زمین لرزه در ترکیه یک شهروند این کشور جان باخته است. همچنین 4 شهروند دیگر ازبکستان بی‌درک هستند. منبع افزود که جستجوی آنها ادامه دارد. در سفارت ازبکستان در شهر انقره برای کمک به ازبکستانی های مقیم ترکیه ستاد شبانه روزی تشکیل شده است. وزارت امور خارجه ازبکستان گفته است کارمندان نجات این کشور برای مدد در برطرف سازی عاقبت های زمین لرزه عزمی ترکیه شدند. بر اثر زمین لرزه 7.8 درجه‌ای در ترکیه و سوریه بیش از 4000 کس جان باختند. حادثه بامداد 6 فوریه رخ داد. مقامات گفتند احتمال تعداد قربانیان افزایش یابد چون بیرون آوردن آدمان از زیر ویرانه ها هنوز ادامه دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت زمین لرزه صبح دوشنبه زلزله بزرگترین از سال 1939 میباشد. دادگاه شهری تفلیس گرجستان روز 6 فوریه به درخواست پرزیدنت پیشین این کشور میخائیل ساکاشویلی درباره آزادی پیش از مهلت از زندان پاسخی رد داد. پیشتر وکیلان مدافع ساکاشویلی خبر دادند که وی در بخش احیا بستری است. جانبداران پرزیدنت پیشین میگویند او را در زندان زهرآلود کردند. ساکاشویلی را سال 2021 با گناه سوء استفاده از مقام به 6 سال زندان محکوم کردند. در ماه می سال گذشته وضعیت سیاسی سیاستمدار بد شد. وی از 12 می در بیمارخانه خصوصی بستری و همزمان در حبس است. اعضای خانواده و وکیلان مدافع ساکاشویلی تلاش دارند او را آزاد کرده برای معالجه به خارج برند. وکیلان مدافع گفتند ساکاشویلی قرار آخری دادگاه را حکم قتل نامیده است. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نامدار جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رهبریت اجنسی سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید مهاجران منتی تاجیک در روسیه منبعد میتوانند برای دریافت نفقه با ساختارهای مربوطه این کشور سند پیشنهاد کنند. دلمراد دولت‌زاده رئیس این اجنسی 7 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت چون این امکان بعد امضا و تقریبا حل شدن دیگر رسمیت سازشنامه درباره تامین نفقه شهروندان تاجیکستان و روسیه فراهم شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بعضی ساکنان که تجربه کار در روسیه را دارند با موفقیت و اجرای درست این سند با شبهه می‌نگرند. نمایندگان اجنسی سغورته اجتماعی و نفقه به این مسئله خوشبینند و تاکید می‌کنند که آن به سود مهاجران منتی تاجیک است. دلمراد دولت‌زاده رئیس این نهاد گفت:
"وای او همه سازشنامه‌هاشون حکومت قبول کرد. بغیر از سازشنامه‌ای که درباره همکاری تعینات نفقه تاجیکستان و کردن برای عملی کردن این شرطنامه ما دو تا شرطنامه داخلی بین ما و باید فوند اجتماعی روسیه به امضا برسد. حکومت روسیه علاقه هر دو بایرو قرار قبول کرد، پیشنهاد کرد. فقط از ما در بررسی حکومت قرار دارد."
وای با تکیه به معلومات مقامات روسیه تاکید نمود که علاقه نخستین مهاجران تاجیک سندهای خود را برای دریافت نفقه به اداره های روسیه پیشنهاد کردند. تامین نفقه به مهاجران منتی تاجیک در روسیه سالهاست موردی بحث و بررسی قرار دارد. در این باره سازشنامه بین دو کشور امضا شده، ماه اپریل سال گذشته پارلمان تاجیکستان آن را قبول کرد. یکی از طلبات‌های اساسی برای هر دو کشور این است که شهروندان سابقه یا پیشینه کاری داشته، انداز اجتماعی داده باشند. یک پرسش سریرویی خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که ساکنان درباره تا کجا موافق شدن این طرح یا امکان دریافت نفقه از سوی مقامات روسیه نظرهای گوناگون دارند.
38000 پتن 5 چند قریب 6500 کنش نه درآمد خوب میشه و خوی بو زندگیش میره یا چیزش میره
خود مون بودیم در اصل در جنگ ده اولی که خود مون یوسانی میتونیم ما فرمو هر کجا میتونم بونه فقط بود کم فرم مسافید
باور ندارم که بشه همین برای که خیلی هم آمد اونان حالی رسته چه خیلی هست چه خیلی هست خود جزی احتیاج چی دارم مقصد رسیه چه خیلی با مقصد نبرارم اتیاب با هم خاطر استون
نمیدونم جو میشه نمیشه نمیدونم.
در گذشته بعضی از مهاجران تاجیک گفته بودند که سالها در روسیه به طور رسمی کار کرده انداز سپردند، ولی هنوز نمیدونند که به آنها نفقه داده خواهد شد یا نه. ولی در این میان آنهای نیز هستند که سالها در روسیه کار کردند ولی یا فعالیتشان رسمی نبوده است و یا انداز اجتماعی نسپردند. سالانه حدود 1,000,000 شهروند تاجیکستان برای دریافت کار و درآمد به روسیه می روند. مهاجران بارها نگرانی کردند که سالها در روسیه کار کردند و در وقت بازنشسته شدند نفقه آنها در وطن چی می شود؟
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
تاجیکستان تصمیم گرفته است در زودترین فرصت به آسیب دیدگان زلزله شدید به ترکیه 10 تن کمک بشردوستانه و گروه 50 نفری نجات دهندگان را فرستاد. زلزله سنگین شب 6 فوریه جنوب و غرب ترکیه، سوریه و مصر را فرا گرفت. نجات بخشان ترک میگویند تا حال فوت بیش از 3000 شهروند مشخص شده است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. صبح روز سه‌شنبه در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با شرکت سفیر ترکیه در این کشور و مقامات زدخل تاجیک جلسه کاری برای انتقال کمک ها به آسیب دیدگان زلزله شدید صبح 6 فوریه برگزار شد. ژنرال امامعلی ابراهیم زاده، معاون رئیس کمیته حالات های فوق العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی 7 فوریه گفت که رستم نظرزاده رئیس این نهاد در این جلسه شرکت دارد و به این سبب نمیتواند به سوالهای خبرنگاران پاسخ دهد و خبر داد که مقامات تاجیک تصمیم گرفتند که برای نجات آسیب دیدگان این زلزله به ترکیه امدادگران تاجیک را فرستند.
در اساس سپرش رهبر دولت امروز همه سران وزارت اداره ها در جلسه فوری اشتراک دارند برای قبول قرار اویدی کمک کردن به ترکیه.
اومد اکر سفیر ترکیه در تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که کشورش از تجربه رفع عاقبت های زلزله های سنگین برخوردار است، اما دو زلزله روز گذشته شدیدترین در 80 سال گذشته بوده است. با گفته سفیر، ترکیه از همه کشورها برای ارائه کمک ها مراجعت کرده است و با خوشنودی یاری بشردوستانه تاجیکستان را میپذیرد. با گفته وی، مقامات تاجیک تصمیم گرفتند گروهی 50 نفری نجات بخشان و 10 تن کمک بشردوستانه را به ترکیه فرستاد.
شواندا 50 یکن تاجیک آرام کورتارما
در حال حاضر گروه 50 نفری اپراتیوی نجاددهی و کوپتکوبی تاجیک را به ترکیه میفرستند. همچنان به معلومات من رساندند که 10 تن کمک بشردوستانه ارسال کرده خواهد شد.
انسانی یاردم مالزمسی götüreceklerini bildirdiler.
به خاطر گرامی داشت خاطره فوتیدگان در این زلزله، مقامات ترکیه 7 روز ماتم اعلان کردند. به این خاطر از صبح امروز پرچمی نزد بنای سفارت ترکیه در دوشنبه پایین کشیده شده است. همزمان با دعوت جامعه مدنی تاجیکستان، خواهشمندان به بنای سفارت ترکیه کمک های خود نظیر لباس و غذا و حتی مبلغ های پولی می آورند. برخی از مسئولان کمیته حالت های فوق العاده در صحبت های بدون ثبت گفتند که احتمال فرستادن گروه دوم نجات بخشان تاجیک با کمک آسیب دیدگان زلزله ترکیه بعید نیست، اما فرستادن کمک های بیشتری بشردوستانه با گونه هزارها تن سمنت با آسیب دیدگان سیلاب های سال گذشته در پاکستان در صلاحیت مقامات بلندپایه تاجیکستان است. ترکیه و تاجیکستان ماه ینوری سال 1992 رابطه های دیپلماتی را راه اندازی کردند و استانبول از نخستین کشورهای بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت. در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان، ترکیه به ساکنان تاجیکستان به صورت فراوان کمک های بشردوستانه ارائه می کرد. تاجیکستان و ترکیه در سال گذشته به مبلغ حدود 450 میلیون دلار آمریکایی داد و گرفت کردند و مقامات دو کشور قصد دارند در سالهای آینده این رقم را تا به 1 میلیارد دلار آمریکایی برسانند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه برای برهمدهی تاج پرانباغ نیم سال دیگر فرصت داده است. این بانک هنوز سال 2017 مفلس اعلان شده بود، ولی مقامات تا حال نتوانستند آن را پر برهم دهند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. رستم مرزازاده رئیس دادگاه اقتصادی دوشنبه 7 فوریه ضمن نشست خبری گفت:
"و درباره برهمدهی باشد، یعنی که برهمدهی همون مهلت شما میگه مهلت طولانی، در حد بعضی عواملی هستند که تو حوزی برای برهم دانه بر کمتر مشکل پیش میاره، یعنی که تو همون مرحله رو نگذره برهم دانه شاید امکانه. بعضی قرضوران حوزی موندگی بود، دیگر امیلوی هست که برهم دانه کمتر سری وقتی نیست.
زلفیه سیدزاده یک دادرس دادگاه اقتصادی دوشنبه در این نشست گفت: تا امروز 37 میلیون سامانه مبلغ مانده است که از حساب دارایی های تاج پرانباغ باید برگردانده شود. به این مبلغ هم امانت مزاجان، مبلغ های وزارت مالیه و هم دیگر عهدهداری های تاج پرانباغ شامل می شدند. با گفته دادرس دادگاه اقتصادی دوشنبه، در آغاز برهمدهی عهده‌داری های تاج پرانباغ در نزد میزاجانش 174 میلیون سامانه بود. مقامات تاجیکستان سال 2017 از مفلس شوی تاج پرانباغ و آغاز برهمخوری آن خبر دادند. پس از آن مدیریت مخصوص دارایی های بانک را به فروش گذاشته، بازپس دادن امانت مشتریان را شروع کرد. اما با گذشت 6 سال تا حال یک قسم مشتریان تاج پرانباغ نمیتوانند امانت های خود را بازپس بگیرند. آنها هر چند وقت برای دادخواهی به در بانک ملی مدیر
مخصوص و دادگاه اقتصادی دوشنبه می روند ولی تا حال مشکلشان برطرف نشده است. پیشتر مسئولین دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه گفتند مشتریان بانک نمی خواهند در عوض پسندازهای خود دارایی بانک از جمله خانه ها را بگیرند و این وضع را پیچیده کرده است. مشتریان در این باره می گویند خانه ها با نرخ از بازار بلند به آنها پیشنهاد کرده می شود. مسئولین دادگاه عالی اقتصادی روز 7 فوریه در مسئله تاجیک صادرات بانک و اگرانوست بانک دو بانک دیگری مفلس شده هم صحبت کردند. رستم مرزازاده رئیس دادگاه اقتصادی دوشنبه گفت
با توصیف یکم دکبه سوی 2022 به مبلغ 3 میلیارد 888 میلیون سومانی دارویی عهده‌داری بانک باشد، توصیف یکم دکبه سوی 2022 به مبلغ 1 میلیارد 243 میلیون سومانی باقی مانده است. جمع سهامی کشوده اگرانوست بانک دارویی ها توصیف یکم دکبه سوی 2022 مبلغ دارویی ها از روی توازن 1 میلیارد 666 میلیون سومانی و عهده‌داری باقی مانده در نزد قرضی ها 1,428 میلیون سومانی.
نظام بانکی تاجیکستان در سالهای اخیر دوره مشکل را پس سر دارد. 4 بانکی کلان کشور تاجیک صادرات بانک، اگرانوست بانک، تاج پرام بانک و فانان بانک مفلس شدند. به اطلاع رسمی از میان این 4 بانک فقط فانان بانک پر بر هم خورده است.
در خود شکفتم شکرانه گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمای نور ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل ندیدی نهسون شادی سودا با من چشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمای نور ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل نویدی صبحی اومدی خندی شدی باران عشقی وقتی سفیدی ای چشمای نور ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل نوید شکفتم شکرانه گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی سفیدی هی چشمای نور هی بهتر از خور از بغشی ها صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی آبادیم را آزادیم را انجام و آغاز قفل
سفری شوکت میرزایو به قرقیزستان موقعی وادی فرغانه را همچون منطقه مورد مناقشه برای تاشکند و بیشکک تغییر داد. اما برای دوشنبه چی؟ تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ایرا میکنم. شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان روزهای 26 و 27 ینوار امسال در بیشکک بود. این سفری دومی دولتی او از سال 2017 است که به نظر می رسد انتظاری های دو کشور را برآورده کرد و در مسئله تقسیم سرحد نقطه گذاشت. ازبکستان و قرقیزستان در قطار تاجیکستان کشورهای واقع در وادی فرغانه هستند. قلمروی که به دلیل نبودن مرزهای مشخص و منابع آبی همواره شاهد درگیری های بین دولتی می شود. پس از امضای توافقنامه نهایی بین تاشکند و بیشکک موضوع سرحد در رابطه تاجیکستان و قرقیزستان هنوز ماند. کارشناسان توافقنامه قرقیزستان و ازبکستان را برای ثبات منطقه اقدام مهم شمارند، اما تاکید میکنند که آن در پیشرفت بحث مرزی تاجیکستان و قرقیزستان نقش چشمرس نخواهد داشت. پرویز ملاجانوف سیاستشناس مستقل از دوشنبه میگوید دست یافتن به سازش بین بیشکک و تاشکند بی سابقه است. درگیری تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر سیاسی است و به این دلیل بعید است که در زودترین فرصت حل شود. با گفته پرویز ملاجانوف، ازبکستان پس از حل مسئله مرز با قرقیزستان تلاش میکند بین بیشکک و دوشنبه میانه روی کند. رئیس جمهور قرقیزستان صادق جباروف از این بهای سیاسی میگیرد، چون حل مسئله سرحد با ازبکستان از وعده های کارزاری انتخاباتی او بود. قرقیزستان و ازبکستان 1314 کیلومتر مرز دارند. در منطقه های نامشخصی آن بین ساکنان همیشه بحث و درگیری ها سر می زدند. بعدی به قدرت رسیدن شوکت میرزایف در ازبکستان در مسئله مرزی پیشرفت های حاصل شد. ماهی نایبر سال 2022 قرقیزستان و ازبکستان از حل مناقشه 30 ساله مرزی خبر دادند. جانب ها در مورد 15% و یا 312 کیلومتر مرز نامشخص به توافق رسیدند. یکی از نقطه های توافقنامه دادن زمین زیر آبانبار کمپیرآباد به ازبکستان بر عوض زمین های دیگر اعتراض بخشی از مردم قرقیزستان را به بار آورد. در این مورد پرونده جنایی باز و در دایره آن نزدیک به 30 سیاستمدار و فعال بازداشت شدند. ارکادی دوبنوف کارشناس آسیای مرکزی در مصاحبه با تلویزیون نسیاشیوریم یک بخش رادیوی آزادی توافقنامه تاشکند و بیشکک را از نظری سیاسی تاریخی نامید. با وجود این، حل مسئله مرز را با تاجیکستان در آینده نزدیک زیر سوال برد. در همین حال رئیس جمهور قرقیزستان صادق جباروف در ماه دکمبر سال 2022 در جریان سفری کاری به ولایت بادکن گفت تا تابستان سال 2023 نشانه گذاری مرز با تاجیکستان انجام خواهد یافت. مقامات در دوشنبه شرح ندادند. گروه کاری علامتگذاری مرز دیدار و گفتگوهای خود را پشت درهای بسته دوام می دهند. از 972 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرقیزستان تنها 682 کیلومتر مشخص شده، 290 کیلومتر هنوز بحث برانگیز است. منطقه های نامشخص بین دو کشور همیشه باعث به درگیری مسلحانه می گردند. درگیری مرگبارترین بین تاجیکستان و قرقیزستان ماهی سپتامبر سال 2022 به وقوع پیوست که در نتیجه آن ده ها نفر از هر دو جانب کشته و زخمی شدند. بیشکک دوشنبه را برای تجاوز به قرقیزستان متهم کرد و دوشنبه عملکرد کشوری همسایه را غصب زمین های تاجیکستان نامید.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان میگن ارزان شدن سوزشواری به نرخ نمای مسافرکشانی تاثیر ندارد. این در حالی است که در گذشته قیمت شدن سوزشواری سبب بالا رفتن نرخ راهگیر نامیده بشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونوزی روحلوی را میکنم. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت هیچ ضرورتی به بازبینی نرخ نمای حمل و نقل وجود ندارد، زیرا
گرچه نرخ سوزشواری ما فقط یک طرف بهوم میتیم، نرخ سوزشواری پس هم شده باشد، لیکن نرخ قسمت احتیاطی روغن های مولیدنی و دیگر خرجات هایی که کارخانه های نقرسی دارن کمی بالا رفته گیرن. یعنی اینجا در مجموع دیدن در کل باشه، فقط یک نرخ سودشواری نیست، یعنی بعضی این پهلوی مثلا هم یعنی فایدانکی کنو میمونند در 15% تشکیل میکنند.
مقامو در حالی از نبود امکان برای پایین بردن نرخنامه حمل و نقل صحبت میکنند که با توجه به کاهش چشمرسی نرخ سوزشواری از جمله گاز مایع، ساکنان از به تغییر ماندن نرخ راهگیری نگرانی میکنند. پاتم قادیروف ساکن شهر کلوب میگوید با وجود آن که نرخ یک لیتر گاز مایع از 9 سومونی قبلی تا 3 سومونی 50 درهم ارزان شد، نرخ راهگیری تغییر نیافته است. باری آخر نرخ راهگیری نقلیات های جمعیتی تابستان سال 2021 بالا رفت. آن زمان نرخ گاز مایع 6.5 سومونی، ارزش یک لیتر بنزین 8.5 و سوزشواری دیزلی سالیارکا 9.5 سومونی بود. حالا بهای یک لیتر گاز مایع با 3 سومونی و 40 درهم پایین آمده است که اکثر مسافرکش ها در تاجیکستان با این نوع سوزشواری حرکت میکنند. عبدالمجید مومینزاد رهبر خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، نهادی تنظیم کننده نرخ در بازار، گفت
اگر ما یک بار تحلیل کنیم، برای مثال یک شهر اون واسطه های نقلات جمعیتی برای اولی شهر دوشنبه خدمت میرسن، قریب که همش با سوزشواری دیزلی فعالیت میکنند. امروز سوزشواری دیزلی پویان اومدگی نیست. استاد اخبار ما قطعی میخوانیم که برای چی نرخی تاکسی های مثال دوشنبه قرغان تپه، دوشنبه باختریات، دوشنبه طلاب تازی 50 سومان و 60 سومان اومدگی است. اساسا اگر دیدیم قریب همه همو عرض اشتیات ها از جانبی هموش مسافر برای وقل چست نمیدیم.
اکثر ماشین هایی که از دوشنبه به منطقه های گوناگون مسافر کشانی میکنند نرخنامه معین ندارند و نرخ راهگیری را خودسرانه تغییر میدهند. ظاهرا هیچ نهادی برای تنظیم فعالیت آنها مسئولیت را به دوش نمیگیرد. سید احسان جلالیان ژورنالیست تاجیک گفت اگر بهونه پایین نشدن نرخ راهگیری در نقلیات های جمعیتی پایتخت با سوزشواری دیزلی فعالیت کردنشان باشد، اما نرخ مسافربرهایی که از دوشنبه به شهر و ناحیه ها رفت آمد میکنند نظارت نمیشود.
متاسفانه در بعضی موارد نوبه سزونی که شوری خیلی پایان رفته است. مثلا اکثری تاکسی های که با منطقه های دور میرن نو گاز کتی فعالیت میبرن. یک یک بار اون میبینیم که مثلا منطقه کلاب روزهای برفی خیلی ارزشش گران شد، مثلا با 200 سومونی بالا رفت، در حالی که در همون وقت 3 سومون و 50 درهم ولا 3 سومون و 40 درهم شده. از نظارت نکردن است. اگر واقعا هم نظارت شود همین چیز نباید بالا شود، چون خرجش هم اونقدر زیاد نیست.
مسافران میگویند در همه حالت بالا رفتن نرخ راهگیری با بودجه به این هم نچندان استوار خانواده ها ضربه میزند. برخی دیگر بر اینند که با وجودی بالا رفتن نرخ راهگیری چاره جز استفاده از نقلات جمعیتی را ندارند. خلاصه های صدا می دهند که بلند و پستی راهگیری با نرخ سوزشواری چندان پیوندی نداشته است. تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کافی کارکرد نفت تا به حال محصولات نفتی را از خارج و اساسا از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار، یعنی گاز مایع، بنزین و سالیارکا می گیرد. به اطلاع رسمی سال 2022 به کشور 396,000 تن گاز مایع، 320,000 تن بنزین و 387,000 تن سوزشواری دیزلی وارد شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سه پهلوان معروف تاجیک به قطار مدعیان راحت به المپیاده پاریس 2024 داخلند. اولین پیروزی دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در ترکیه. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. فدراسیون بین المللی جودو پس از نتیجه گیری مسابقه تاسکلاهی بزرگ پاریس گرند سلم 2023 در فرانسه، فهرست جدید ورزشکاران را در رده‌بندی جهانی و انفرادی المپی نشر کرد. ضمناً در مسابقه بین المللی جودو پاریس گرند سلم که روزهای 4 و 5 فوریه در پایتخت فرانسه شهر پاریس با شرکت 545 ورزشکار از 84 کشور 5 قطعه عالم برگزار شد، پهلوانان تاجیک اشتراک نکردند. در حساب عمومی دسته منتخب فرانسه با کسب 4 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنجی مقام اول را صاحب شد. منتخبی نیدرلند جای دویم و منتخبی گرجستان جای سیوم را گرفتند. در همین حال سه ورزشگری تاجیک تیمور رحیموف، امام علی نورعلی و کامران شاهی استوپریان از روی امتیازهای در مسابقات پیشین به دست آورده‌شان در فهرست انفرادی المپی به منطقه لیسنسیونی برای گرفتن راحت به بازی‌های تابستانه المپی سال 2024 در پاریس فرانسه داخل شدند. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو با 1740 امتیاز در مقام اول است. امام علی نورعلی در وزن تا 66 کیلو با 615 امتیاز در جای 19 قرار دارد. الان هر دو پهلوان تاجیک به قطار صاحبان احتمالی راحت‌ها به المپیاده پاریس 2024 شاملند. تیمور رحیموف به رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپی. من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه ها می دهم و حرکت میکنم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
کامران شاهی استوپریان که در وزن تا 90 کیلو با 512 امتیاز در زینه 23 جایگیری شده است، در همین حال با این نتیجه معیار مقرر شده کوتای قطعوی را اجرا کرده است. به اطلاع فدراسیون جودو تاجیکستان، روزهای 11 و 12 فوریه در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی جودو تاجیکستان میان بزرگسالان برگزار می شود. در این مسابقه 250 ورزشکار از همه مناطق کشور اشتراک خواهند کرد. خبر دیگر، دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی علی کوبریف متخصصی بلاروسی در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیای ترکیه بازی چهارمی سنجشی برگزار کرد. رقیب فوتبال بازان جوان تاجیک منتخب جوانان آذربایجان بود. بازی که در مجمع ورزشی کورنلیای بلک برگزار شد با حساب 2-1 به فایده منتخب جوانان تاجیکستان خاتمه یافت. گل‌های منتخب تاجیکستان را لیگیانرها سلام اشورمامدوف و علی جان عینی زدند. پیش از آغاز بازی سنجشی، دسته‌های منتخب جوانان تاجیکستان و آذربایجان خاطره قربان شدگان زمین لرزه در ترکیه و سوریه را با 1 دقیقه خاموشی پاس داشتند. قبلا در دایره این جمع آمد، اولین بازی سنجشی فوتبال بازان جوان تاجیک با منتخب جوانان عراق با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافته بود. بازی دویمی سنجشی با دسته بخارا که در سوپرلیگ ازبکستان هنرنمایی میکند با حساب 3-1 به فایده بخارایی ها انجام پذیرفت. بازی سیومی سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان با پیشصف لیگ اولی لهستان کلوب ورزشی لوتس با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمانی امروزی برنامه ما هستند ظرفا رحمانی، سابق مشاور حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی.
ظرفا رحمانی 50 سال داشته، زاده ناحیه جیهونی ولایت ختلان است. او از سال 2008 تا 2012 به حیث رئیس بخش فرهنگ و معاون رئیس دستگاه و از سال 2012 تا زمان بازداشتش به عنوان مشاور حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی کار کرده است. سه بار سالهای 2005، 2010 و 2015 نامزد به مقام وکیل مجلس نمایندگان بود. اویلادار صاحب 4 فرزند است. سالهای اخیر فعالیت ادوکاتی هم میکرد و عضو کلگیای ادوکاتای مستقل شهر دوشنبه بود. ظرفا رحمانی سال 2015 همراه 13 عضو دیگری ریاست عالی و شورای سیاسی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلام بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. بعد از 1 سال زندان او به آزادی برآمد و گفت او نه طبق قانون عفو بلکه بر اساس بخشش شخصی رئیس جمهوری تاجیکستان رها شده است.
زرفا رحمانی که بعدی آزاد شدن از محبس میخواست به فعالیتش در عمر زنان ادامه دهد، حالا از درد سرطان اذیت میکشد. او میگوید 3 سال قبل تشخیص در بدن او سرطان را آشکار کرد و این همه مدت برای تبابت تلاش دارد. خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و بگوید که حالا وضع سلامتیتون رو طبیبان چگونه ارزیابی میکنند؟
3 سال پیش همین خیلی من با عدت یکی از دوستان به این بیمارستان اینجا آمدم و همزمان یک سوزش در سینه من میشد دویما. بعد با یک طبیب مراجعه کردم، گفتم من هم چند وقت است که همین خیلی یک سوزش پیدا شده است و نمیدونم از چی باشد. خب اونها تشخیص کردن، فرمودن که چند تشخیص دیگر هم گذارم. بعدا معلوم گردید که علاقه در لیمفا عضوها این سرطان علاقه پیدا شده بوده است و گفتن که باید که شما فوری و تبابت شروع کنید. و بعد تشخیص اولیه که اینجا دیدن معین گردید که این اندنکارسیوما یعنی بلاکاچتنی اپخول بوده است و خوب دیگه کوشش کردیم هرچی زودتر تبابت اولیه رو بگیریم، هرچند خیلی مشکل بود. درون به خلاصه اومدن که باید که تبابت خیمیو درمانی گیرم، یعنی خیمیوتراپی. با من 8 خیمیا معاین کردن. بعد گرفتن سیوم خیمیا خیلی پیشروی شد و گفتن که باید جراحی کنیم. خوب دیگه شرایط دست نداد، همین قدر 2 ماه نتوانستم بیایم. دوام 1 سال اول همون 6 خیمیا را گرفتم، بعد تبابتم رو به تاخیر گذاشتم. بله همین دیگه موند حدود 1.5 سال. خودم حس میکردم که همون آماس کلون شدن میگیرد. وقتای آخر 4 ماه 5 ماه پیش تماما خواب نداشتم، شب و روز میسوخت، درد میکرد، یک دستم قریب که از کار میموند. ولی باز هم طاقت میکردم که روزه خون سر کرد، از همین آماس خون سر کرد از سینه. بعد مراجعه کردم به دخترم که گفت که حتما فوری باید بیمارستان بیاید و فوری باید که جراحی کنیم. دهمی فوریه همین.
چند ماه شد علاقه؟
بله علاقه 3 ماه شد.
حاضر بعد از جراحی چی حال دارید؟ دکتران چی میگن؟ وضع سلامتیتون بهتر شده است؟
شکر خدا خوب. میگن که حالا تبابت ادامه مییابد، جراحت ها محکم شدن، اما از فردا شروع کرده باز تبابت نوری یعنی لوچوی تراپی معین کردن. باز از فردا با تبابت نوری میگذاریم، یعنی 21 روز باید در این تبابت رو بگیرم.
معمولا برای تبابت نوری سرطان مبلغ زیاد صرف میشود، شما از کجا اینقدر مبلغ پیدا کردید و آیا امکان داشتید؟
البته خیلی که قید کردید برای کسلی سرطان خودم هم دیده استودم، از خری خودم هم گذشته استوده است و من این رو بر وقت هم میدونستم، چون که سال 2016 اولین بار اپای من که از همین درد با همین درد در شرایط خیلی وزنین از دنیا گذشتن، ما نتوانستیم تبابت اون کس رو ادامه دیم، چون که 2 خیمیا گرفتم، بعد 2 خیمیا دیگه امکان نداشتن. هرچند خیلی منظوره میکردم، چون من به همگان معلوم که خیلی در 2016 یک حالتی حساسیت در حیات من بود، من بیکار بودم و نمیتوانستم یک کمک برای اپای خودم کنم. او رو نتوانستیم تبابت کرده، او رو نتوانستیم نجات داده، یا نمیدونم تقدیر و قسمت الهی همین بود که خداوند او رو از ما گرفت.
برای شما کی بیشتر کمک کرد؟ هم از نظر مالی، هم از نظر روانی، هم از نظر معنوی؟
البته خدا رو شکر میکنم که برای فرزندم هستن و دوستانی من که در پهلویم هستن خیلی زیاد کوشش کردن، اگر چنده از لحاظ مالی نتوانستم برام کمک کردن، دوستانم که در برم بودن، مثلا دوگانه های قدردانم هستن، دوستانم بودن، آمدن پهلویم، خش و تبرها، جیانم برام دوروها رو خرید و من زیاد میندار هستم از منظور جرای و که یک سازمان خیریوی دارد، روز یکمی جراحی آمد، او کس هم پیشتر مرا میشناختن، آمد تمام خراجات دارووری مرا به عهده گرفت و همه این گفت اگر فوری باشد هیچ وقت به تاخیر نگذار.
پیش از جراحی شدنتان یا بعد از اونی که حاضر علاقه بعد از جراحی به خود هستید با چی کار مشغول هستید؟ در زندگی کی بیشتر برایتون کمک میکند در خانواده؟
اصلا سه سال زیاد شد که چون همین بیماری رو فهمیدم اصلا هیچ کاری نمیکنم، یعنی فقط کوشش میکنم که همین برای سلامتیم تو قدری توان یکم سلامتیم رو بهتر کنم. بیشتر اکنون فرزندان کلان شدن، خدا به شکر من همین که چی شد ما فهمیدیم که همین خیلی پسرم هم دانشجو بود، پسری کلان هم گرفتیم به مهاجرت روان کردیم که باز وضعیت اونها از ما بدتر شد. پیش از بیماری همین قدر چیز خیلی بگم با همون دو معلومات عالی و با همه اون کوشش توانی که داشتم رفتم بازار، تجارت با تجارت مشغول شدم تا اون وقتی که فهمیدم که من مریض هستم.
تو زمانی بیماری؟
بله تو اون زمان من
حالی بیکار هستی. شما از جمله ده ها عضوی حزبی حالا در تاجیکستان نامی نهضت اسلامی تا سال 2015 بازداشت و زندانی شده و اون زمان از زندان خبر پخش می شد که شما گرفتار بیماری سرطان هستید. در واقع در زندان بوری نشانه های این بیماری را حس کرده بودید؟
نه اون وقت فقط من دلم نفس تنگی داشتم و دلم کمتر غم می داد، این همه از حالت های استرابی به فکر من گمانم همین بود. دلم درد می کرد که در اونجا هم تبابت می گرفتم برای دلم بود. من هیچ وقت اونجا فکر نمی کردم که من سرطان هستم، یعنی اونجا من فقط درمانی دلم رو میکردم، دلم کمتر غم میداد.
بعد از آزاد شدن از زندان برای شما تا کجا با زندگی معمولی بازگشتن آسان تر بود؟
البته اون یک چیزی بود، یک واقعه که مثلا برای همه یک تأثیر خودش رو میگذارد. زندگی معمولی خیلی خیلی با مشکل خوب وارث شدم. خوب دیگه فکر فرزندام هم میکردم، همون جا هم بودم و فقط در فکر فرزندام بودم که خردسال بودند و امروز هم مثلا هستم، دائم برای فرزندانم فکر دارم. یعنی خوب حدود 7 سال است که من مثلا سربونی اویله هم خودم، پیشترم از این خودم هم مثلا در تربیه و با کمال رسوندن فرزندانم کوشش میکردم. فقط حاضرم باشد برای فرزندان، آینده اونها، برای همونها بسیارتر دلتنگ میشم. اما مثلا باز با تربیه خودم فرزندی همون اپام که گذاشتن اون رو هم گرفتم، بسیار دلتنگ میشم که مثلا اینها چی کار میکنن، کجا میرون، خدای نکرده یکان چی شما. همش گذاشت بله، این تأثیری که مثلا حالتی روانی بود از این تأثیر بیشتر است، این همش در گذشته است.
ده ها بانوان جوان و فعالیت شما با امیدواری و باور و اعتقاد می نگریستند. حالتی که متاسفانه با شما رخ داد و بانوانی که خواهش شرکت در فعالیت های سیاسی داشتند، نه حتما در حزب و حرکت های گونا بود. با گمانتون از نمونه شما پیروی می کنند یا نه؟
اکنون نمی دانم. من بسیار کوشش می کردم و فعالیت جمعیتی زیاد داشتم، زیاد می خواستم دختران همیشه به تحصیل گرفتار شوند، همیشه کوشش کنند خوانند، پیشروی داشته باشند در برابری مردان. همچنین می خواستم که یک زنی تاجیک، یک زنی مسلمان جرأت داشته باشد، آواز خود را داشته باشد. یعنی بیشتر می خواستم که جوان دختران البته در زندگی پیرهای خود رو داشته باشند، یعنی اونها نباید خانشین یا که دستنگری باشند، اونها باید خودشون خوانند، با علم باشند، با سواد باشند، در حیات زندگیشون خودشون مثلا روحی خودشون رو انتخاب کنند. اما با سبب هایی که معلوم بود من نمیدانم تا کجا متوانستم که یک از خود چهره ساخته باشیم یا که از خود یک الگوی توانسته باشیم که اونها پیروی کرده باشند. این رو هم من اصلا بعد همون واقع ها من با این چیزها، از همه این چیزها دور ماندم، نخواستم که دیگر بار وارد همین چیزها شوم، یعنی وارد کارهای هم جمعیتی هم سیاسی یگان چیز.
بعد از شفا یافتن چه نقشه ها و آرزوها دارید؟ آیا می خواهید به کارهای جمعیتی و سیاسیتان برگردید؟
وقتی من در بیمارستان بودم می خواهم اینقدر مشکلی، اینقدر نیازمندی، اینقدر سرگردانی یک بیمار رو می بینم، می خواهم که به هر حال یک جمعیتی باشد. ولی اگر خداوند به من امکان دهد، دست دهد و توانم
کمترین جرأت داشته باشم و سلامتیم اگر کمترین برقراریت خود رو برقرار شود، من هم میخوام که یک سازمانی باشد که فقط برای زنهایی که بیمار هستند و به همین کسلی سرطان گرفتار هستند. شاید باشد، شاید این گونه جمعیت باشد. من زیاد مشاهده کردم چی از مثلا اونی که چند سال پیش اپام رو از دست دادم و این سالهایی که هر روز قریب میبینم که یک دردمند به چی نیاز دارد. مثلا بسیاری ها نمیفهمند، بسیار زنهایی هستند که اینجا خونه چنند و نمیفهمند که مثلا همین درد تا کجا هست. اونها با امید میبینم به این درگاه که شفای و بند خدا با شکر طبیبان حوزیق هستن، کمک میکنن، همیشه دل برداری میکنن و اونها رو با امید میسوزن، همش خوب میشود، همش خوب میشود. ولی وقتی من میدونم که این خوب یک دردی هست، خداوند شاید دردهای زیادی رو برای بندگانش معین میکند، ولی این دردی هست که عاقبتش هیچ هست، یعنی عاقبتش نیستی هست و دواده و همه این طبابت ها به خاطر است که یک روزی عمرت زیاد شود، یعنی یک روز بتوانی بهتر، یعنی بیزی فقط بخاطری که روحیه همین بیمارو کم ترم باشد، بولیده باشد، بخاطری که خب یه لذتی از زندگی بچشد. میخوام یک سازمان بشد یا که اگر میگم که اگر توان داشته باشد، بله میخوام میگونه یک سازمان تشکیل کنم.
جراحی گذار سلطه شما با پخ هستی؟
بله.
و با چی کمک نیاز دارد در حال حاضر؟
اگر گویم من با همه گونه کمک نیاز دارم خطا نمیکنم، چون که خیلی خیلی هم حالتی سخت رو دیدم، حالتی سختی هم روانی هم مالی، مشکلی سختی مالی و اکنون تازه از جراحی که بیرون شدم، ولی با گفته دخترانم این با یک سال و دو سال این تبوبتش ما تمام نمیشود است، یعنی باید من مدوام تبوبتم رو گرفته استم. باز هم میگم تشکر میکنم از این طبیبان، از این شعبه سرطان شناسی که خیلی مثلا هر چیزی که در اختیارشون هست برای من کمک میکنن، ولی همه چیز رو نمیتوان. مثلا داروهای هستن که باید اونها رو خودمون گیریم، اگر چنده که خیلی برام سخت است، خیلی سخت است که من امروز میگویم که با کمک نیاز دارم، هم علم آور است هم سخت است، ولی فردا چی میشم؟
شنونده عزیز، امروز در مهمانی آزادی ظرف و رحمانی بودم. تشکر برای صحبت و اینجا میرسیم به پایان برنامه. تا درودی دیگر، پدرود. گرچه هستی جدا ناگهان شفقت میرسد از خدا، از کناری همه گرچه هستی جدا ناگهان شفقت میرسد از خدا. ایم صدا مرا کردی صدا ولی نشنیدم، خدا من از عالم جدا سرم.
توی با برم مرم از برم من تنهایم، بجانم قسم دل و پسم با تو میمانم. مکن خستم دل شکستم عهد بستم، نخواهم دیگر بگیرم بابا یار وفا. دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم دیر دیر تو را قهری تو را من نمیخوام تنهایم